عبرت بگیریم به خاطر این اتفاقی که افتاده. برجد اون تجارب تلخ و بعد این قربانی هایی که در صنعت گردشگری دادیم باید برای ما یک درس عبرتی باشه تا یک با یک دستی پر و یک برنامه پر بتونیم برنامه ریزی بکنیم. یه خبر خوب و به اصطلاح مسرت بخشی که من شنیدم،
خوشخبر باشید آقا بفرمایید،
در امروز جلسه در وزارت گردشگری بود با حضور آقای دکتر زرقامی و مدیران استانها که سهولت در انجام طرح‌های گردشگری بود، صدور مجوزها و حذف بروکراسی اداره که به کرات در برنامه‌های خوب شما از طریق آنتن خوب شما ما اعلام کردیم به مسئولین که اگر واقعا ما بخوایم ببینید تعارف که نداریم، اگر ما بخوایم مردم رو با این شرایط اقتصادی و بعد با این شرایط نامناسب با این اعصاب خراب بخوایم درگیر مسائل و کاغذبازی و بروکراسی های اداری بکنیم برای گرفتن این مجوز، برای گرفتن یک تأسیسات گردشگری، برای اینکه عرض به حضورتون سرمایه گذاران بخش خصوصی
بله.
پا به عرصه بذارن باید شرایط را مناسب بکنیم، مثلی که در این جلسه امروز در وزارت ما تأکید بر این بود، جناب آقای دکتر زرقامی تأکیدشون بر این بود که واقعا در کمیته استانی صدور مجوزهای گردشگری در اداره کل این قضیه حذف بشه. خب این یک گام مثبت، ببینید این یک فونداسیون اساسی در بیس و طراحی و پایه‌گذاری کمک به صنعت گردشگری. خب ببینید دعوت از فعالین، دعوت از دستاندرکاران، دعوت از علاقمندان، اینا باعث میشه که ما یه مقدار نسبت به این قضیه خوشبین باشیم. من عرض به حضورتون نگاه میکنم در بازار پردرآمد صنعت گردشگری با توجه به مقدار مساحتی که ما داریم، ببینید ایران یک در واقع قاره اروپاست، هر استان ما یک کشوره.
بله.
ما واقعا در موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ژئوفیزیکی خوبی قرار داریم در دنیا. ایران کریدور گردشگری دنیاست. ایران در شمال و جنوب به گردشگری دریایی و ساحلی راه داره. ایران گردشگری کوهپایه رو داره. ایران گردشگری کویر رو داره. ایران سابقه تاریخی خوبی داره. ایران شهر گردشگری و مهد گردشگری و عرض به حضورتون کریدور گردشگری دنیاست. ما عرض به حضورتون با برنامه ریزی های پیس در روستاها، گردشگری روستایی، بخشها، شهرها و استانها باید بیاین با برنامه ریزی هایی که داریم، با کارشناسی هایی که میشه، به قول معروف نقاط قوت و نقاط برنامه ریزی استانی رو در واقع بشناسیم، قوت‌ها و ضعف‌ها رو شناسایی بکنیم، برای ضعف‌های گردشگری، برای برنامه‌ریزی در جهت برطرف کردن ضعف‌های گردشگری در کمیته‌های استانی. ببینید اتفاقات خوب در زمان دولت آقای دکتر رئیسی افتاد. یکی از این اتفاقات خوب و بی‌نظیر انجام سریع واکسیناسیون عمومی بود.
بدون شک
واقعا اون اعتماد از دست رفته مردم در ارتباط
اتفاقا آقای خاکسار داشتم همینو میگفتم در بخش اول که
بله.
اگر امروز رو با پارسال مقایسه کنیم همین شبها شرایط کاملا برعکس شده. شاید پارسال این موقع مطالبه مردم بود که واکسن زده بشه وارد بشه، امروز مسئولین برنامه‌های مختلف دارن خواهش میکنن از مردم که
بله.
بیان و دوز دوم و سومشون رو حتما تزریق کنن
و
واقعا باید دست مریضات گفت دوستان و دولت مردان که تونستن این شرایط رو فراهم کنن که ما امروز دقیقا نسبت به یک سال پیش اوضاعمون برعکس شده.
بله. ببینید برای انجام هر اموری شما ببینید برای یک برنامه کوچیکی که از منزل خارج میشی اصلا حالا در انجام کار روزمره، چیزی که براتون مهمه برنامه ریزی در جهت امنیت و سلامتی که در روز در اصطلاح برای انجام کار
میشه.
ببین اون برداشتن ماسکه، برداشتن نمیدونم اون مواد ضد عفونی کننده دست، یعنی سلامتی برای شما رأس اموره. ما خیلی چالش داریم، خیلی مشکلات داریم در کشور با این وضعیت تحریم ها، بحران های در واقع مالی، پولی، گرانی دلار، تحریم بودن، نخریدن نفت، واقعا اوضاع
بله
سخت و نابسامانی رو داریم. خیلی مردم ببینید دچار مشکلات هستن، ولی این اقدام تشریع واکسیناسیون عمومی اولین اقدامی بود که مردم به تکاپوی بیشتری بیان، یعنی اعتماد عمومی به فضای در واقع امنیت و سلامت جامعه بیشتر شد. این باعث شد همونطور که شما الان در سطح شهر نگاه بکنید، در استانها کبابی ها، رستوران ها، پارک ها، هر جایی که جمعیتی بخواد بره، اون ترس یکی دو سال قبل نیست، جمعیت بیشتری میده. این کمک میکنه
بدونش
به رشد گردشگری شهری ما.
بدونش
این کمک میکنه که به اقامتگاه های شهری و روستایی ما در واقع بیان مسافرها، بیان و پروپیمون باشن، در واقع درآمدها و درآمدهای ارزی و درآمدهای ناخالص ارزی به شکلی باشه که حداقل اینا امسات وام های گرفتهشون بتونن بدن. ما خیلی خیلی شکست ها داشتیم. خب این باید درس عبرت و برنامه ریزی باشه.
درود
در کمیته های استانی من عذرخواهی میکنم، من فامیل شما رو بپرسم راحت تر، من دوست عزیز شما مجری محترم میگم با شما هست.
بله بله در خدمتتون.
فامیلتون میتونه؟
من دارابیان هستم آقای.
جناب آقای دارابیان، جناب آقای دارابیان، ببینید کمیته های در استان ها باید برای شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت صنعت گردشگری تشکیل.
آقای خاکسر اجازه میدید آقای خاکسر، این نکته مهمیه، حالا میخوایم بهش بپردازیم، چون دوستان به من اشاره میکنن که استاد رجب علی لباف خانیکی هم پشت خط هستن.
بله
آقای استاد لباف، سلام، شبتون بخیر.
سلام درود به شما و میهمانان ارجمندتون، شب شما هم بخیر.
بزرگوارید. آقای لباف خانیکی، ما داریم صحبت میکنیم در رابطه با برنامه‌های استان‌ها برای سفرهای نوروز، الان هم در خدمت جناب آقای خاکسار هستیم و نکاتی هم ایشون فرمودن، نظر شما هم در رابطه با این موضوع داشته باشیم، در رابطه با وضعیت میراث فرهنگی و گردشگری و حتی صنایع دستی ما در این دو سالی که درگیر کرونا بودیم. بعد میخواییم اتفاقا یک کمی ریسر بشیم روی مسائل و ببینیم چه اقداماتی باید انجام بدیم که امسال بتونیم هم سفر راحتی رو مردم داشته باشن، هم برنامه ریزی درستی انجام بشه و هم با توجه به اینکه در شرایط کرونا هستیم یک سفر امن رو داشته باشیم. دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با وضعیتی که صنعت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی ما داشت در این دو سالی که واقعا درگیر کرونا بودیم و اذیت کرد دیگه ما رو.
خب در آغاز من به عنوان یک شهروند ایرانی و مشهدی تشکر میکنم از شما عزیزان که مقوله مهم گردشگری و میراث فرهنگی رو پرد دارید میکنید، بهش میپردازید.
بزرگوارید.
واقعیت ایش این هستش که به هر حال ما اگر که بخوایم در واقع یک خروجی داشته باشیم که بگوییم به جهان که کی هستیم و چی هستیم، از طریق گردشگری و به اجبار در واقع پیوست گردشگری میراث فرهنگی
بدونه
یا مبناش میراث فرهنگی و پیوستش گردشگری هستش، این دوتا البته به اضافه صنایع دستی، اینها در واقع میتوانن خروجیشون معرف به ما باشن. تا به حال من اون چی که شاهدش بودم بیشتر در واقع سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی،
بله،
نقطه ثقلش از نظر بعضی ها گردشگری بوده و کما این که بعضی وقتها در بعضی صحبت های رسمی هم حتی به عنوان سازمان گردشگری در واقع نام میبرن از سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، ولی مسلم هستش که این دستگاه یا این سازمان در برگیرنده این ستا بخش هستش و نگاه مساوی نسبت به این ستا بخش در این سازمان باید داشته باشیم. و جالب اینجا هستش که من عرض بکنم خدمتتون که قانونگذار که این ستا موضوع رو با هم دیده، در واقع میخواسته که این ستا موضوع به همدیگه سرویس بدن تا اون خروجی که عرض کردم ازش حاصل بشه. مثلا اگر که فرض کنید که گردشگری میراث فرهنگی رو نادیده بگیره،
درسته،
من فکر نمی کنم که چیزی برای گفتن داشته باشه، به خاطر این که ایران پیشینه بسیار بسیار کهن و با شکوهی هستش که ما عظمت این شکوه را در واقع میتونیم در موزه ها و مجموعه ها خصوصی حتی خارج از کشور ببینیم یا در موزه های بزرگ جهان ببینیم.
درسته.
و همینطور صنایع دستی ایران در واقع هر کدوم از اینها باز یک سند هویتی هست که ابتکار و خلاقیت و نوآوری ایرانیان رو به رخ جهانیان میکشه. بنابراین هر سه تا موضوع در کنار همدیگه باید دیده بشه. حالا این یک کلیتی بود که من مقدمتاً عرض کردم.
خیلی سپاسگزاریم از شما. خیلی سپاسگزاریم.
اگر که سوالی هست
اجازه بدید ما برگردیم پیش آقای خاکسار، چون وسط صحبت هاشون من میخواستم بی احترامی نشه، چون شما هم خیلی وقت بود پشت خط بودین. آقای خاکسار، داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اقداماتی که باید انجام بشه و پیشنهاداتون رو داشتیم مطرح میکردید که اگر این اتفاقا بیفته میتونیم شرایط امیدوار کننده ای رو شاهد بشیم.
بله. اگر جناب اداره بیان بخوایم بحث رو در واقع از منظر اصلی خود موضوع برنامه و در واقع از کانال خودش پیش ببریم، بهتره بیایم بررسی بکنیم. ببینید شما معمولا در واقع میخوای بری جای غذا بخوری، سراغ یه رستورانی میری که از نظر در واقع استانداردهای بهداشتی رعایت
پروتکل‌ها،
بله بله بله، شناسایی داره تو ذهن شما. بعد می نگاه میکنی از نظر تبلیغات و وسعت و جا و مکان اون در واقع برنامه ریزی رو برای پذیرش مسافر داره. می نگاه میکنی در تنوع سرویس و غذاهایی که به شما میدن، اگر کنارش موسیقی هم باشه مثلا به صورت سنتی براتون شاید جاذبه بیشتری داشته باشه. یعنی تنوع، وجود تنوع در سرویس های گردشگری، در گردشگری محلی، شهری، استانی و معرفی اون به مردم عامل پیشرفت گردشگری ماست. الان ببینید از به حضورتون جناب داروپیان، ما در واقع فرهنگ غنی و والایی که ایران داره، گر هر روستای دور افتاده‌ای که شما مثلا در خراسان جنوبی میدید سازه های آسیاب های بادی رو میبینید، اینا از منظر جهانی میراث جهانی است. وقتی ما میایم در هر شهری، استانی، روستایی میایم میراث جهانی رو ثبت میکنیم، یعنی تعلق بشریت، فرهنگ بشریت، دوستی بشریت با تمدن و همدلی جامعه جهانی برای اون حفظ آثار و معرفیش مهمه. خب حالا ما باید دید در کمیته های استانی برنامه ریزی داشته باشیم، مدیران کل واقع ما ببینیم جناب آقای دارابیان تعارف که نداریم،
اتفاقا همینو میخواستم بپرسم آقای خاکسار، تعارف نداشته باشیم واقعا این موضوعی که الان مطرح میشه برنامه ریزی درستی صورت میگیره یا نه دو روز قبل از نمیدونم
ما یه مقدار میخواییم راجع به واقعیات در برنامه شما صحبت.
بله بفرمایید.
الان من تکرات مثلا در استانها میبینم، من یک عرض به حضورتون، من نمیدونم این چه داستانیه، مثلا آقا از وزارت جهاد کشاورزی من یکی رو مأمور میکنم میاد توی سازمان میراث فرهنگی گردشگری، اونی که توی سازمان میراث فرهنگی گردشگری میارم میذارمش مثلا سرپرست کمیته ورزش،
من اصلا این ساختار نمیدونم یعنی چی.
درست.
من ببین خیلی جالبه، سرمایه گذاران بخش گردشگری علمو ندارن، تخصص رو شاید نداشته باشن، متخصصین سرمایه ندارن و در قالب برنامه نمیتونن داشته باشن که به داده صنعت گردشگری برسن. متخصصین صنایع گردشگری شما برید بررسی بکنید در استانها در شهرستانها غریبن و ناشناخته هستن. کسایی که اصلا هیچ ارتباطی با گردشگری و صنعت گردشگری نداره در مسند امورن. من نمیدونم این ساختار، این تابو باید شکسته بشه، این باید از بین بره. من نمیدونم اگر واقعا
آقای خاکسار این تغییر و تحولاتی که ما داشتیم در سال یکی دو سال اخیر و حالا سازمان میراث فرهنگی شد وزارتخونه کمک کرده به این وضعیت؟
به هر جهت. در ببینید اگر ما در وزارت گردشگری که انشالله همینطور هم هست برنامه‌های مدون داشته باشیم، بیاد جناب آقای زرمان زحمت بکشه، آقا یک استحاله مدیریتی بکنه و یکی از مسائل اینه که آقا افراد متخصص بیان در معاونت‌های استان، به متخصص‌ها بیان، دلسوزا و علاقه‌مندا و اونایی که ما کم نداریم در قسمت گردشگری و آموزش‌های گردشگری که متخصص گردشگری باشن و صنایع دستی باشن و عرض حضورتون دلسوزان صنعت گردشگری باشن. ولی من نمیدونم عزل و نصب‌ها، روی عزل و نصب‌های مدیران دلسوز باید بخشنامه‌های محکم متقن و علمی صادر بشه که افراد بر اساس تخصص خودشون بیان در حوزه‌ها و معاونت‌های مختلف استانی برنامه‌ریزی بکنن و اصلا این چرخ خوش گردشگری رو روغن بزنن، حرکتش بدن. ما تعارف نداریم که جامعه. ببینید الان امریکا، ترکیه، ببینید امارات در گردشگری چه کار کرده؟ ببینید بر حسب واقعیات موجود باید بدین. چرا ایران که به قول یارو گفتن بیش از 8000 سال تجربه تمدن داره، این همه امارات ها، ساختمون ها، شهریه است، شهر اصفهان شهریه است که الان پایتخت جهانیه در واقع توی سازوکار خودش. اصفهان رو داریم ما، مشهد رو داریم، خراسان رو داریم، چی میگن در غرب شهر استان های در واقع کردستان رو داریم، سمندج رو داریم، منطقه زیبای سبت جهانی اورامانات رو داریم. ببین ما اصلا سرمایه داریم، منطقه های مراتب میدیم. این وابستگی به نفس، این لامصب، این سفره لقمه حاضر آمد که همیشه وابسته به التفات سیاسی هست، ما رو از سایر بچه ها مقبول کرده. آقای دکتر زرقامی زحمت باید بکشن روی کمیته های تخصصی استانی، از اون نصب ها باید تخصصی تر به این موضوع بپردازن. مدیران کلی که انتخاب میشن، یه ضعف و راه و مشکلی که من اینجا میبینم، میبینیم در ادارات کل بعضی از استان ها از آموزش و پرورش میان در استان مثلا میشن مدیر کل اداره، اصلا هیچ ارتباطی هم با نه گردشگری دارن نه صنایع دستی دارن. خب این مشکله. حالا جالبه اینا دو سال طول میکشه باید قضیه آشنا بشن، سرش شما سر یه سال حکمشون زده میشه یه نفر دیگه میاد.
بله این موضوع ثبات مدیریتی هم بحث بسیار مهمیه. آقای خاکسار چون ما دوتا مهمون و دوتا کارشناس دیگه هم داریم بعد بریم، اگر بتونید یه جنبندگی داشته باشیم از صحبتاتون که حالا با توجه به اینکه ما داریم نزدیک هم میشیم به این پیک سفرهای داخلیمون، فکر میکنید که حالا بخشی رو هم اشاره کردید به این اقداماتی که باید انجام بشه، چه کارهای دیگه ای باید انجام بشه، یه جنبندگی کلی داشته باشیم با
تو. بله بله خواهش میکنم. ببینید جنبندگی که دارم، دعوت از حوزه های مشترک گردشگری، وزارت گردشگری مثلا با وزارت راه که شامل عرض حضورتون راه‌های ریلی و جاده‌ای و شوسی و هوایی و این، یه همکاری بیشتری، یه تعاملی داشته باشن، یه فیدبک خوبی داشته باشن که یه خروجی خوبی بدن در جهت تسریع و ارزان‌تر کردن سفر با جامعه در واقع هتلداران.
آقا ما داشتیم پیش از شما آقای خاکسار با آقای خزایلی صحبت می‌کردیم، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین، گفتن ما یه مستندی آماده کردیم در استان که اگر یک خانواده 3 نفره از تهران بخوان سفر کنن یک روز در استان قزوین، حالا جای مختلف دیدنیشو برن، حالا یک صرف نهار و شامی داشته باشن، گفتن 300 هزار تومان میشه.
خب ببینید آه.
شدنی
هستن؟ این ابتکار مدیریتیه، ما همینو میخواییم، ما درد ما همه قاید عربیان همینه. میگه ابتکار این مدیر خلاقی. ببین مدیران دلسوز خلاقن، مدیران دلسوز خلاقن، میگن شما میخواید دیده بشید باید کاری بکنید، برخلاف موج رودخونه شنا کنی همه به چشم میاد. شما باید کاری بکنی که دیده بشی، باید کاری بکنی که متمایز باشه. ببینید استانهای نمونه و فعال معرفی بشن سال یه بار، مدیران کل تشویق بشن تو جاشون بمونن، نه اینکه ببین چون شما با یه مجموعه میری آشنا بشی جناب آقای داراویان یه سال طول میکشه، سر یه سال من حکم یه رو لغو میکنن. ببینید من نمیدونم این ساختار سیاسی از اون است، اصلا نمیدونم پشت این قضیه چیه، من آدم سیاسی هم نیستم، کاری هم به این موضوعات ندارم، ولی میخوام بگم این ضعف، این ضعف تو این سیستم باید برداشته بشه.
متاسفانه موضوع ثبات مدیریتی حالا به میراث فرهنگی و گردشگری ما مربوط نمیشه در خیلی از جاها.
اصلا ببینید کمیته های استانی تشکیل بشن، حالا جنبندی پایانی با مثلا وزارت راه، سازمان اتومبیل کشور، سازمان هتل ها، شهرداری ها، برای پیش زمینه و یه دونی بپاشن برای مردم. و حتی این کامیکای تور ما، تورای خارجی ما، یه آفرهای باید ما بدیم که این صنعت را بیفته.
بله دیگه الان شرایط ویژه است،
این گردش ها ارزان بشه، مردم رغبت بیشتری پیدا کنن، بعد برای همه شهرها و استعدادهایی که داریم کدبندی بکنیم. چه اشکالی داره بیایم از متخصصین آیتی کمک بگیریم، از نرم افزار نویسا یا وزارتخونه کمک بگیره. آقا یه توریست خارجی اگر رفت روی ایران کلیک کرد بگه من میخوام ببینم ورزشگاه مثلا تفریحات زمستونی، گردشگری زمستونی چه امکاناتی دارن، تمام شهرهای ایران بیاد. بگه اگه من گردشگری کوهستان خواستم تمام ایران بیاد، یه گردشگری ساحل خواستم در ایران همه بیاد. خود سنجی بشن، اعتبار سنجی بشن، گریز بگیرن مدیران و استان با همکاری استانداری ها، سازمان شهرداری ها، که اون استان تشویق بشه گرید بگیره.
درست.
وقتی اگر آمدن گفتن استان قزوین با اون جذابیت های خاصش و اون با برنامه ریزی استانیش این گرید داخلی و جهانی داشته باشه، با اون کد و گرید خودشون یه رقابت بین استان ها بیفته و این صنعت از این جمود و قمود و بازار ملتهب زده کرونا و پس کرونا انشالله بیرون بیاد با همکاری و برنامه ریزی تأکید میکنم بتونیم روی از و نصب هامون و گزینش مدیران خوب در کمیته های استانی وزارت کل انشالله یه برنامه خوب و مفیدی رو رقم بزنیم تا شاهد رونق گردشگری در این فصل خوب سال برای تبلیغ مردم برای سفر ارزان برنامه داشته باشیم
ان شاء الله. به امید خدا. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای فاکسار نازنین، استفاده کردیم، ممنونم از شما، خدافظی میکنم.
خواهش میکنم آقای داروبیان، از ممنونم از شما و رسانه خوبتون در رادیو همکاران خوب برنامه.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. آقای استاد ربافانی که با شما همراه هستیم، صحبت های آقای خاکسار رو هم شنیدید و متاسفانه این مشکلات رو هم وجود داره در این حوزه و اگر بخوایم بدون تعارف صحبت کنیم نمیتونیم از این مشکلات هم چشم پوشی کنیم. پیشنهادات شما رو داشته باشیم آقای ربافانی که برای اینکه بتونیم امسال یک برنامه‌ریزی مناسب و درستی داشته باشیم، بدون تعارف این سوال اول جواب بدید، ما برنامه‌ریزی مناسب و درستی داریم در استان‌هامون؟ شما می‌بینید خودتون سفر می‌کنید این برون بر؟
من همطور که عرض کردم متاسف هستم که هنوز نام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کامل ادا نمیشه و در همین برنامه هم بارها شنیدیم که گفتن وزارت گردشگری.
بله.
خب وقتی که در واقع ما این نام رو ناقص ادا میکنیم، من نمیدونم که چی میتوانیم در واقع از
البته همون جوری که خودتون فرمودید آقای لبافانه که اینا به هم متصل هستن دیگه، یعنی
بله.
واقعیتش اینه ما نمیتونیم خب. از گردشگری صحبت کنیم خب. و ما چشم‌پوشی کنیم از میراث فرهنگی.
به هر حال باید اینها به اصطلاح بله. ادا بشن. مثلا من میخوام تاکید بکنم استفاده از میراث فرهنگی و سایر دستی در گردشگری
بله
ما بعد سفر
آقای خانیکی ما صدای شما رو خیلی بد داریم الان، مثل اینکه جابجا شدید، خیلی قطع و وصل میشه.
همون جایی هستم که نشسته
بودم. خوب شد.
عرض کنم خدمتتون که وقتی که کشورهایی که در واقع با گردشگری سر و کار دارن
درسته
سفر میکنیم، مثل چین، مثل یونان، مثل ایتالیا، ترکیه و جاهای دیگه، با تعجب شاید ببینیم که تدارک برنامه‌ای که به عنوان میهمان برای ما دیدن، این برنامه بازدید از فلان کارخانه ماشین سازی و نمیدونم مسائل به اصطلاح این به این چیزی نیست.
بله.
بلکه برنامه ریزی هستش روی در واقع بازدید از آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی میشه. چرا این کار میکنن؟ دلیل این که در واقع میخوان به ما نشون بدن اون پیشینه شون و حدیت شون و بودشون انتها نمیدونم که چرا این تاریخ گریزی و در واقع نادیده گرفتن یا کمبها دادن به میراث‌های فرهنگی در این مملکت ما متاسفانه ملحوظ هستش و چرا نباید از افتخارات تاریخی ما در واقع استفاده بشه در گردشگری. در گردشگری یک قاعده داریم، به خاطری که من خودم مدرس گردشگری هم هستم، یعنی حدود 25-30 سال هستش که در واقع تدریس میکنم در این کلاس های گردشگری، و اون این هستش که گردشگر از شک خوشش میاد. یعنی به گردشگر باید ما شک وارد کنیم. یعنی اگه یک برنامه یک نواختی رو مرتب به تدارک ببینیم و بعد هیچ تغییری درش ندیم، اون گردشگر لذت نمیبره. وقتی لذت میبره که در واقع به شک وارد بشه و بهترین و به اصطلاح عینی ترین شکر رو در بازدید از بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی و موزه ها میتونیم وارد کنیم به گردشگر و این شایق بود. چرا؟ برای این که ما اتفاقات رو مشاهده میتونیم در پیکره بناهای تاریخی.
بله.
یک اثر تاریخی، یک سایت موزه شده باستانشناسی که دیگه در حال حاضر اون اتفاق امکان وقوعش نیست و هزاران.
آقای خانیکی امکانش هست یک تغییر جایی بدید؟ چون هی صداتون میره متاسفانه، هی قطع میشه هی وصل میشه. اگر امکانش رو دارید یه تغییر جا بدید که ما خب گویا بله ارتباط ما با جناب استاد رجب علی لباف خانکی قطع شد. دوستان من در تلاش هستن که دوباره آقای خانکی رو بیارن روی خط. امشب داریم صحبت میکنیم در رواق تماشا در رابطه با اقدامات و برنامه‌های استان‌ها برای سفرهای نوروزی. سال گذشته به شکل مفصل به این موضوع پرداختیم و خوشحالیم که امسال با گذشت یک سال از نوروز سال گذشته که واقعا شرایط عجیب و غریبی داشتیم، یعنی تو همین برنامه ما مسئولین مختلف رو می آوردیم روی خط، دوستان از وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا خیلی تاکید ویژه داشتن که امسال نباید سفر انجام بشه، بعد دوستان دیگرمون در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید داشتن که باید سفر انجام بشه. خلاصه با یک اتفاقات عجیب غریبی ما نوروز گذشته رو پشت سر گذاشتیم. امسال خیلی خوشحالیم که برنامه‌ریزی‌های مختلفی داره انجام میشه تا ما شاهد این بی‌برنامگی‌ها در سفرهای نوروزی نباشیم. اما دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما مجدداً با جناب استاد رجب علی لباف خانکی برقرار شده. آقای خانکی سلام مجدد، ببخشید ارتباطمون با شما قطع شد.
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بزرگوارید.
و به هر حال داشتم میگفتم که
بله
بر بدنه یک اثر تاریخی و بر پیکره یک شیء باز کنی ما وقایع و رویدادها رو دادیم که وقایع رویدادها گرد در